بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای آغاز میکنم که بخشنده است و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی. با آرزوی سلامتی، شادکامی و تندرستی برای همه شما عزیزان در خدمتتون هستیم. از شبکه رادیویی سلامت و برنامه های بخش عصرگاهی رو تقدیمتون میکنیم. الهی که لحظه هاتون پر از آرامش باشه، پر از خیر و برکت باشه. ممنونم که رادیو سلامت رو برای همراهی، برای شنیدن انتخاب کردید. در پخش رادیو سلامت، بخش عصرگاهی امروز یک شنبه 21 اسفند ماه سال 1401، تهیه کننده مهندس پیمان پناهی، صدا بردار پیام پیوندی، هماهنگی فرزاد محمدی و من رویا کاظمی گوینده بخش عصرگاهی با افتخار در خدمت شما هستیم. در این نوبت کاری هم به مدت 8 ساعت با شما همراه هستیم و برنامه‌های مختلفی رو تقدیم حضورتون میکنیم. 14:05 اولین برنامه تقدیم حضورتون میشه، نامش هست با هم حرف بزنیم. ساعت 15 مجله دامپزشکی رو تقدیم شما میکنیم. اخبار سلامت راست ساعت 16 به سمع شما عزیزان خواهد رسید و 16:05 مسابقه یه هرم طلایی رو میشنوید. شانزده و 30 برنامه عشق کتاب رو همراهی میکنیم. رس ساعت 17 برنامه عصری نو تقدیم میشه به شما عزیزان شنونده. 18:40 اتاق درمان رو تقدیم حضورتون میکنیم. ساعت 19 رویداد سلامت داریم و 19:05 برنامه به سوی قاف رو میشنویم. دقیقه برنامه افرا رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 20 با نخبگان رو شنونده خواهیم بود. 20:30 کافه خبر. 21:10 سیبک و قصه های مادر بزرگ رو تقدیم میکنیم به همه کوچولوهای عزیز و 21:30 نمایش رادیویی. مثل همیشه پایان بخش برنامه های بخش عصرگاهی است. برای شنیدن صدای گرمتون یک خط تلفن داریم که شمارش هست 2265-2876 و شماره پیامک ما هم که برای همه شما عزیزان آشنا هست 30102. از طریق این شماره هم میتونیم پیامک های پرمهر شما همراهان گرامی رو دریافت کنیم. روزهای پایانی سال که فرا میرسه، عجیب خیابونهای شهر تهران شلوغ میشه. در خیلی از شهرهای کشورمون این اتفاق میفته، اما در تهران ترافیک خیلی بزرگی ایجاد میشه، ترافیک خیلی سنگین هستش. دوست داشتم که از این تریبون، تریبون رادیو سلامت، ازتون یه خواهش داشته باشم. اونم این هستش که هوای همدیگر رو داشته باشیم. هین رانندگی اول سعی کنیم که به اعصاب خودمون مسلط باشیم و سعی کنیم که به هر حال با آرامش کامل رانندگی کنیم. حق تقدم رو در نظر داشته باشیم. آبرین پیاده رو حتما بهشون توجه داشته باشیم. خدای نکرده این روزهای آخر سالی اتفاق ناگواری نیفته برای هیچ کدوم از ما و بتونیم انشاءالله سال جدید رو پر انرژی آغاز کنیم. نکته کوچیکی دیگه هم عرض کنم، اونم در ارتباط با خانومهای خوب عزیز ایرانی هست که این روزا حسابی میدونم سرشون شلوغه. خونه تکونی عید خیلی زمان بره، زحمت زیادی داره. بهشون خدا قوت میگیم، خسته نباشید میگیم، تو رو خدا مراقب حال احوال خودتون باشید. اگر قرار هست که از مواد شوینده استفاده کنید برای حالا تمیزکاری منزل، مراقب باشید توی فضای بسته این مواد شیمیایی رو با هم ترکیب نکنید و خلاصه از دستکش استفاده کنید، ماسک بزنید و مراقب باشید اتفاقی نیفته. انشالله که روزهای خوبی در پیش خواهید داشت. اما نوبت میرسه به برنامه با هم حرف بزنیم. با هم حرف بزنیم.
به نام خدای بزرگ و مهربان. دوستان همراه سلام، 21 روز از اسفند ماه هم از راه رسید. آرزو می‌کنم این روز برای شما پر از خیر و نیکی باشه. به برنامه با هم حرف بزنیم امروز خوش اومدید. متشکرم که همراه ما هستید در برنامه‌ای که متعلق به شماست، با هم حرف بزنیم. این روزهای پایانی اسفند پر از تکاپو، تلاش و بودو بودو و البته پر از ترافیک سنگین شهری است. امیدوارم این بودو بودوها، این شلوغی باعث نشه که قدر نفس کشیدن توی این هوای خاص پایان زمستان رو از دست بدیم. یادمون باشه مقدمه برای بهار گاهی وقتها از خودش هم جذاب تره. ممنون که با ما هستید. من میترا بهرامی هستم، با افتخار میزبان شما. متشکرم که همراه ما هستید. نمیدونم تا به حال شده با آدم‌های کمال‌گرا مواجه بشید؟ میدونید آدم‌های کمال‌گرا چه ویژگی‌هایی دارند؟ آدم های کمالگرا معتقدن که همه چیز باید بی‌نقص و کامل باشه. ما امروز میخواییم در مورد کمالگرایی با هم حرف بزنیم و به این سوال جواب بدیم که کمالگرایی خوبه یا بد؟ اصلا مگه میشه که واژه کمال بد باشه؟ مگه واژه مثبتی نیست؟ سلام آقای دکتر. آقای دکتر علیرضا شریف یزدی، جامعه شناس، روانشناس اجتماعی، درود بر شما، خوش آمدید.
با نام و یاد خدای بزرگ، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم بهرامی و همچنین شنوندگان عزیز و ارجمند.
خیلی خوش آمدید. امروز می‌خوایم در مورد کمالگرایی صحبت بکنیم و شاید این ایهام در ذهن خیلی هامون که کمالگرایی واقعا چیه؟
کمالگرایی در حقیقت به این معنی است که برخی از افراد در یک تلاش بیوقفه همیشگی جایی که ایستادن اون مورد پسندشون نیست، تلاش میکنن که پیشرفت بکنن و در جایگاه بالاتری قرار بگیرن، اما در این مسیر هرگز از خودشون و از کارشون راضی نیستن و این امکان براشون فراهم هست که به شدت نسبت به خودشون انتقادهای سنگین و خشن داشته باشن، مرتب خودشون رو با دیگران مقایسه می کنند و در این قیاس همیشه خودشون رو بازنده می بینن، همیشه کلی کار ناکرده دارند. دلیلش هم این است که به خاطر اینکه یک کاری رو انجام بدن احساس میکنن الان وقتش نیست، به اندازه کافی امکانات ندارن، در نتیجه دچار سندروم روز شنبه میشن، یعنی فردا یا پس فردا یا هفته دیگر با تمام قوت میرم زیر بارش و این شنبه هرگز نخواهد رسید. در نتیجه هرچه تلاش و کوشش میکنن نارضایتی اصل اولی است که درو میکنن از این کاشتشون و همینطور عرض میشه خدمتون که همیشه مرغ همسایه
قازه. خیلی از شما متشکرم. آقای دکتر علیرضا شریف یزدی، جامعه شناس و روانشناس اجتماعی، مهمان خوب برنامه امروز ما هستن. در مورد کمالگرایی صحبت میکنیم. شاید برای خیلی از ماها مخصوصا در گذشته ها که شاید این اصطلاح آنچنان تفسیر نشده بود و چنین تعریفی رو ازش نمیشنیدیم، همین تعریفی که آقای دکتر شریف یزدی عزیز ارائه کردن، احساس میکنم اتفاقا خیلی چیز مثبتیه. ما وقتی واژه کمال رو به کار میبریم، یعنی اینکه من میخوام در همه چیزها بهترین کار رو انجام بدم و قاعدتا انتظار نداریم چیزی باشه که حالا بار منفی داشته باشه. چی میشه که انقدر تأثیر منفی برای ما میگذاره، انقدر ما رو متوقف میکنه؟
اول راجع به خود واژه کمالگرایی باید یک
بازنگری بشه.
بله، خب کلمه لاتینش از پرفکشنیزم،
بی نقص.
دقیقاً به نظرم میاد در فارسی بی نقص جویی واژه مناسب تری برای این کلمه پرفکشنیزمه
که میشه معادل محال بودن رو هم در نظر گرفتم.
خب دقیقاً دیگه از ویژگی‌های کمالگرایی و بی‌نقص‌جویی این است که هیچ وقت قابل دستیابی نیست و همین دلیله که این افراد خودشون رو در یک لوپ ناامیدی، سرخوردگی، شکست از پیش تعیین شده میندازن. به همین دلیل کمالگرایی مسئله داره. ببین، ما دو جور کمالگرایی داریم.
بله.
کمالگرایی بهنجار و کمالگرایی روان رنجور. کمالگرایی همیشه منفی نیست.
بله.
یه درصد کمی از کمالگرایی در مواردی خوبه، زمانی که ما کمالگراییمون بهنجاره، به این معنی که بر اساس نرمهای اجتماعی، بر اساس ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی ما در جهت پیشرفت حرکت میکنیم، خودمون رو با خودمون مقایسه میکنیم و نه با دیگری، هدفهایی رو که تعریف کردیم هدفهای قابل حصول و قابل دستیابی است، از مسیر و تلاشی که داریم میکنیم برای رسیدن به اون هدف خاص لذت میبریم. بله. و اگر در جایی دچار سرخوردگی شدیم، دچار شکست شدیم، اون رو مقدمه میکنیم و پله میکنیم برای تلاش بعدیمون، نه اینکه از کار وا بمونیم. خب این تعریف از کمالگرایی یک تعریف کاملا محدود چارچوب داره، ولی مطالعات نشون میده که اکثریت قریب به اتفاق جامعه در همه جای دنیا که شاید بیش از 97% کمالگراها رو شامل میشه، کمالگرای روان رنجوره. یعنی کسانی هستند که انسان‌های برنده‌ای هستند معمولاً. بله. کمالگراها میدونید دیگه، چون تلاش زیاد میکنن، دستاوردهای خیلی زیادی دارن، اما به دلیل اینکه این دستاوردهایش وقت اونها رو اقنا نمیکنه، نتیجهش این است که در مسیر زندگی همیشه حالت یأس، شکست، سرخوردگی، نومیدی، تنها ماندن، از قافل عقب ماندن، تنگی زمان،
به جایگاهی که شایستشون هست
نرسیدن.
در حقیقتش خوشحال نیستن از برنده بودن، برنده خوشحال نیستن.
واژه روان رنجوری خودش این رو کاملا هویدا میکنه که طبیعتا این افراد هرگز خوشحال نخواهند بود. برنده بودن الزاماً به معنی موفق بودن یا به معنی خوشبخت بودن نیست.
بله.
انسانی خوشبخته که هم برنده باشه و هم احساس خوش داشته باشه. اما معمولاً کمالگراهای منفی، کمالگراهایی که روان رنجورن، هرگز احساس خوب ندارن، حتی اگر بالاترین سطح از برنده بودن رو تجربه بکنن و دستاوردهای خیلی بزرگی داشته باشن، جوری که بازم فکرش این است که خب مرحله بالاترش که چون اینا دو جورن، یه گاهی این است که چیزهای بالاتری هست و استراب اینو دارن نکنه به اون نرسن، و اگر به آخرین جاشن برسن در مرحله اول استراب اینو دارن نکنه دستش بدن، هیچ وقت راضی نیستن، و انتهای قضیه هم به این میرسن خب حالا چی؟ حالا اینکه من بالاترین مدرک تحصیلی، بیشترین پول، بالاترین پوزیشن اجتماعی یا هر هدفی که برای خودش به عنوان یک امر کمالگرایانه تعریف کرده بود بهش میرسه، به یک نهلیزم، به یک پوچگرایی متاسفانه دوچار میشه. در نتیجه به شدت باید مبارزه کرد، چون همینطور که شما اشاره کردید ما با خیلی از آدم‌ها سر و کار داریم که کمالگرایی رو برای خودشون اولا یه وجه مثبت میدونن که من به این راحتی یا هر چیزی راضی و قانعم نمی‌کنه، من خیلی تلاش میکنم ولی هنوز به اون جایی که باید برسم نرسیدم و فکر میکنم به زودی هم نخواهم رسید،
حتی من همه کارها رو به بهترین شکل ممکن انجام میدم.
و از یه جای دیگه دوچار خود مقصر بینی و دیگر مقصر بینی میشن، یعنی عالم و آدم رو به هم میدوزن برای اینکه توجیه کنن که چرا به اون جایگاهی میباس برسن نرسیدن. درونگویه دارن، معمولا درونگویه هاشون هم از جنس سرزنش و خودسرزنشیه، به همین دلیل این افراد خیلی سریع دچار نشخوار فکر و وسواس فکر میشن و در روابط اجتماعیشون دچار مشکل میشن، چون توقع دارن دیگران در همون استاندارد کمالگرایانه حرکت بکنن که طبیعتا همچی چیزی وجود نداره. در نتیجه عالم و آدم رو بد میدونن و فاصله میگیرن، منزوی میشن، و وقتی فرزندی دارند در حقیقت استعدادهای فرزند رو کور میکنن، میکشن، انگیزه ها رو از بچه هاشون میگیرن. کسانی که با اینها زندگی میکنن به عنوان همسر بعد از مدتی به شدت خسته میشن، ناامید میشن، افسردگی، استراب به سراغشون میاد و گاهی طلاق عاطفی نتیجه کمالگرایی منفیه و در نهایت ممکن است حتی به فروپاشی و کلپس کردن زندگی مشترک بیانجامه. این افراد معمولاً بیماری های روانی رو با خودشون یدک میکشن که شناخته شده هاش همطور که عرض کردم افسردگی، استراب، وسواس فکر و امثال این هاست، و بعد از مدتی اینها رو تبدیل میکنن به بیماری های جسمی، یعنی سایکوسوماتیک میشه، روان تن نژندی به سراغشون میاد. این هم از ویژگی های کمالگرا.
بسیار از شما متشکرم آقای دکتر شریف یزدی. من فکر میکنم برای خیلی از شما شنوندگان عزیز نکاتی که آقای دکتر ارائه فرمودند باعث شد بری تو فکر. میخوام برای ما هم پیامک بزنید یا با ما تماس بگیرید و به همون بگید که به نظر شما آدم های کمالگرا چه ویژگی هایی دارن و آیا میتونن آدم های موفقی باشند، یا توضیحات آقای دکتر باعث شد که شما متوجه بشید که تا اینجای زندگی ویژگی کمالگرایی رو داشتید یا خیر. با ما در تماس باشید 30102. اما الان میخواییم درس روز رو با هم بشنویم با عنوان خصلت موفقیت. تقدیم شما
درس روز.
اگر بتونید فقط روی یک خصلت خودتون کار کنید که راه رو برای رشد و یادگیری و موفقیت باز کنه، اون خصلت چیه؟ استاد روانشناسی دانشگاه استنفورد کارول دوک جوابش اینه که باید ذهنیت رشد باور پیدا کنید. کلن دو تا ذهنیت وجود داره. گروه اول فکر میکنن ذات و هوش آدم ها ثابت و تغییر ناپذیر و حکم سرنوشته. اینا نمیخوان آبروشون بره و خیت بشن، پس از چالش ها اجتناب میکنن تا دست و پاچلفتی به نظر نیان. به نظرشون استعداد تو هر کاری ذاتیه، پیروزی دیگران براشون تهدیدآمیز و حسادت برانگیزه. گروه دوم چالش رو میپذیرن، از مسیر یادگیری لذت میبرن، انتقاد رو به جون میخرن، از موفقیت دیگران به هیجان میان و کنجکاو میشن و یاد میگیرن. کتاب کارول دوک پر از داستان ستاره هایی که ذاتن عالی نبودن و سخت کار کردن و از دایره احساس راحتی پا بیرون گذاشتن. در ورزش و کسب و کار ذهنیت رشد باور باعث رشد بیشتر میشه. اساساً در بیزنس ورود جوونا که هنوز خودشونو دانشجو میدونستن به شکوفایی استارتاپ های دیجیتال منجر شد و میلیاردرهایی به وجود اومدن که 30 سالشون هم نبود. بنابراین سازمانا به جای اینکه دنبال جذب استعداد باشن، باید پروتکل یادگیری رو برای هر نقشی در محیط کارشون طراحی و پیاده سازی کنن و کارکنانشون رو رشد بدن. در روابط هم ذهنیت صلب و جزمی مشکل ساز میشه. مثلا اینکه فرد فکر میکنه ذاتن دوست داشتنی نیست، در صورتی که آدمای با ذهنیت رشد باور میخوان طرف مقابل رو درک کنن، خودشونو ببخشن و در روابط آینده از تجربه هاشون استفاده کنن. ابتدا به ساکن اینو نگید که این آدم قسمت نبود یا به درد هم نمیخوردیم یا اصلا فلانی شخصیتش ایراد داره. نگید فلانی آدم عصبیه، بگید در فلان موقعیت عصبانی شد. تعمیم ندین، فاجعه سازی نکنین، از یه پیش آمد فیلم سینمایی یا تراژدی درست نکنین. فوری قضیه رو به گذشته و والدین و ژنتیک و محیط ربط ندین. دنبال توضیحی باشین که این مسئله خاص رو قابل حل کنه. خودتون دستی دستی گره کور روانشناختی ایجاد نکنین. دانش عصب شناسی و علوم تربیتی مدرن از تغییر پذیری فیزیکی ساختار مغز و آموزش پذیری شگفت‌انگیز انسان حکایت می‌کنند. بنابراین ما از مثبت اندیشی ساده لوحانه حرف نمی‌زنیم. تمام علوم تجربی ذهنیت رشد باور رو تایید میکنن. تا جایی که میتونین در کار و روابط بین فردی برای خودتون ذهنیت رشد باور ایجاد کنید و مطمئن باشید که این ذهنیت خیلی درها رو باز میکنه.
برنامه با هم حرف بزنیم رو به شما تقدیم میکنیم. امروز داریم در مورد کمالگرایی با هم گفتگو میکنیم، موضوعی که من حدس میزنم تعداد خیلی زیادی از ما درگیرش باشیم و گریبانگیرمون بوده باشه. تا یه جایی از زندگی خیلی هامون شد بهش افتخار هم میکردیم و احساس میکردیم ما آدم های بسیار توانمند و متمرکزی هستیم و میتونیم به اهدافی که مشخص میکنیم دست پیدا بکنیم. اما از یه جایی به همین توضیحاتی که آقای دکتر شریفی عزیز ارائه کردن رسیدیم، اینکه چرا به اهدافمون میرسیم اما حالمون خوب نیست و اگر نسبت به آدم های دیگر نسبتا موفق تر هستیم، چرا این احساس خوشایند رو تجربه نمی کنیم و در نگاه آدم های دیگر موفق تر از اون هستیم که در نگاه خودمون هست. شما هم با ما در میون بگذارید تجربیاتتون از این موضوع رو، حتی اگر آدم هایی رو میشناسید که ویژگی کمالگرایی دارن. اما آقای دکتر، تو خوبه که الان در مورد ویژگی های شخصیتی این افراد هم صحبت کنیم. افراد کمالگرا ویژگی های شخصیتی خاصی دارن؟
طبیعتاً ما اصلا یه پرسشنامه‌ای داریم تحت عنوان پرسشنامه 16 عاملی شخصیت کتل،
بله،
که اندازه‌گیری میکنه و در اونجا معمولا این افراد کسانی هستن که اجبار طلبن، خود منضبطن، از نظر اجتماعی دقیقن، انتظارات خیلی زیادی رو دارن از قدرت ارادهشون،
بله،
کنترل بر خودشون تقریبا میتونیم بگیم خیلی بالاست، خیلی متکی بر هیجانات آنی نیستن و معمولا این افراد میتونن مسلط بر احساساتشون باشن، ضمن اینکه این افراد در خیلی از موارد این احساسات میتونه اونها رو تحت تأثیر قرار بده.
بسیار متشکرم.
عرض میشه خدمتون که و وظیفه شناسی و توقع زیاد از دیگران داشتن که اونها هم باید انسانهایی باشن پرفکت، کمالگرا، بی‌نقص‌جو، و مجموعه اینها میتونه بخشی از ویژگی‌های شخصیتی این افراد باشه. گاهی خودشیفته. خودشیفتگی یکی از ویژگی‌های برخی از کمالگراهاست. ما میتونیم بگیم که خودشیفتگی نوعی کمالگرایی معطوف به خوده.
بله.
که افراد سر در چنبره خودشون فرو میکنن، بین سه تا منی که در هر انسانی ممکنه باشه، یعنی من موجود، من واقعی و من ایدئال، بیشتر مد نظر انسانهای کمالگرا من ایدئاله، یعنی آن چیزی که به عنوان آرزو، به عنوان الگو در نظر دارن. شما میدونید که کمالگراهای روان رنجور فرقشون با کمالگرای بهنجار در اینه که کمالگرای بهنجار هدفهاش دستیافتنیست و نگاهش به خودش و امکاناتش و محیطش کاملا واقع بینان است. اما کمالگرای روان رنجور که عرض کردم بیشتر از 90% از کمالگرایی رو تشکیل میده، هدفهای غیر واقعی دارن، هدفهای دست نیافتنی دارن، ایدئال ها رو به جای من واقعی می نشونن، یعنی همیشه حرکت می کنن از من موجود به سمت من ایدئال که به اون برسن، و چون دست یافتنی نیست طبیعتا سر می خورن. اما یک کمالگرای سازگار یا به عبارتی کمالگرای بهنجار هدفاش قابل دست یافتنه و